أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدم الفداء. بحث ما در روايات تفسيريه بود. آية 187 سوره بقره رو بحث میکردیم. روایتی است از امام صادق علیه السلام که در کافی و وسال شیعه و من لا یحزن الکافی هم آمده که می‌فرماید آن زلت فی خوات ابن جبیر الانصاری. این آیه درباره یکی از انصار مدینه نازل شده، خوات ابن جبیر انصاری. و کان مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی الخندق و وصائمان. با پیغمبر بود خوات ابن جبیر انصاری، در کندن خندق شراکت مشارکت میکرد، روزه هم بود تا شب شد. فامسا و هو علی تلک الحال و کان قبل ان تنزل هذه الآیه اذا نام احدهم حرم علیه الطعام و الشراب. پیش از نزول آیه اینطور حکم این بود که اگر کسی انگام افطار میخوابید، افطار کردن دیگه برش حرام بود. فجاء خوات الی اهلی حین امسا. وقتی که خوات به منزل رسید ازش سوال کرد از خانوادش، هل عندکم طعام؟ آیا غذایی هست؟ ظاهرن غذای حاضر نبود. فقالوا لا تنم حتی نصلح لک طعاما فتک ان فناما. خب غذا حاضر نبود، گفتنش که مواظب بود، مواظب باش که خوابت نبره تا غذایی برات تهیه کنی. خواد به پشتی تکیه داد و خب خسته بود دیگه، بندی خدا خندق کنده بود، خوابش گرفت. بعد فقالوا له قد غفلت؟ قال نعم. فبات على تلك الحال فاصبح ثم غدا الى الخندق. خلاصه خب خانما که غذا رو تهیه کردن صدای زدند و از صدای اونا خواد بیدار شد. خانوادش پرسید خوابیدید؟ خواد گفت آره خوابم بود. ازا با شکم خالی خوابید و صبح روز بعد هم برای حفر خندق رفت پیش بقیه بود و در اثر گرسنگی فجعل یخشا علی فمر بی رسول الله، بیهوش شد. و بعد رسول خدا به خوات رسید، از حالش پرسید. پیامبر آنچه به او گذشت رو خلاصه شنید. فلما را الذی بی اخبر او کیف کان امرو فانزل الله عز وجل فی الآیه و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. آیه نازل شد که خلاصه بله شما از تا وقتی که یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر می توانید کلوا و اشربوا. یه وقتی که سحر شد سمعت مسیام الالله. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام هست درباره آمیزش با همسر و خوردن غذا در شب ماه رمضان، که اگر کسی زارن میخوابید حرام بود. کان نکاح و الاکل محرمین فی شهر رمضان باللیل بعد النوم، یعنی کل من صلی العشاء و نام و لم یفطر ثم انتبه حرم علی الافطار و کان النکاح حراما باللیل و النهار فی شهر رمضان. یعنی اگر کسی نماز عشاء میخوند و خوابش میگرفت و افطار نمیکرد، بعد بیدار میشد، افطار دیگه برش حرام بود. نکاح هم که در شهر رمضان به لیل و نهار حرام بود. و کان رجل من اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم یقال له خوات ابن جبیر اخو عبدالله ابن جبیر الذي کان رسول الله صلی الله علیه و سلم وکله به فم شعب فی یوم احد فی 50 من الرماد فارقه اصحاب و بقی فی 12 رجلا. این آقای خوات ابن جبیر برادر عبدالله ابن جبیر، عبدالله ابن جبیر هم کسی بود که رسول الله در جنگ خود او رو سرپرست 50 تیرانداز تو دهانه دره قرار داده بود که یارانش ازش جدا شدن، فقط 12 نفر باقی موندن و مبارزه کردن و در ابتدای دره هم کشته شد، یعنی اون 12 نفر شهید شدن از جمله عبدالله ابن جبیر. این امام صادق می فرماید برادرش خوات ابن جبیر پیر مرد ضعیفی بود. کان اخوه هازا خوات ابن جبیر شیخن ضعیف ها، شیخ اینجا معنای پیر مرده، پیر مرد ضعیفی بود. و کان صائمن فابتعت علیه اهلا به طعام، پیر مردی بود و خلاصه ضعیفم بود، در وقتی که روزدار بود خانوادهش یه قدی در آوردن غذا تأخیر کرد تا اینکه او قبل از افطار خوابید. وقتی که بیدار شد به خانوادهش خلاصه گفت که امشب غذا خوردن برام حرامه. فلما انتبه قال لأهلی قد حرم علی الأكل في هذه الليلة فلما اصبح حفر حفر الخندق فاغمی علی. بیوش شد، وقتی مشغول کار شد دیگه توانی نداشت، رمقی نداشت. فرعا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر رو دید، فرق له، پیغمبر او رو دید و بر او خلاصه ترحمی کرد. و بعد از طرف دیگه قصه دیگه هم هست، و کان قوم من الشباب ینکحون باللیل سرن فی شهر رمضان. حالا از این جوانایی که تحمل نداشتن مخفیانه در شب ماه رمضان با همسر خودشون آمیزش میکردن. این دو تا مسئله که پیش آمد خلاصه فانزل الله احل لکم لیلت السیام الرفث و الى نسائکم. جوانا قوم من الشباب خلاصه اشکال نداره شب شهر رمضان حلال است بر شما رفس الى نسائکم، چون هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن، علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، به خودتو خیانت کردید، گناه کردید و تاب علیکم و عفا انکم، خلاصه خدا هم شما رو بخشید. فلعانه باشروهن، الان دیگه میتونید مباشرت کنید با همسرتون. و ابتغوا ما کتب الله لکم. خب بعد دارد که و کلو و اشربو، شب هم کلو و اشربو کی تا کی؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، ولی صبح که شد دیگه ثم اتم و سیامه الالله. فأحل الله تبارک و تعالی النکاح بالله فی شهر رمضان و الاکل بعد النوم الى طلوع الفجر لقولهی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر قال هو بیاض النهار من سواد اللیل. معنا هم میکنه این خیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی همان خلاصه روشنی روز که از تاریکی شب بیرون میاد. روایت بعدی از این روایت هم در تفسیر نور الثقلین، روایت بعدی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، ان او را سرمتب ابن مالک فقال مالی اراک تلیحن. پیغمبر سرمتب ابن مالک رو دید، ازش پرسید چه شده که من تو رو خسته میبینم، زار میبینم. قال كنت صائما بالأمس فلما رجعت إلى أهلي بالمساء قالوا نم ساعة حتى نهيئ لك طعاما. یه روزه بودم دیشب وقتی رفتم منزل خلاصه نزد خانوادم گفتن که یه ساعت بخواب تا طعام رو حاضر کنیم. خواب به چشمانم آمد و خلاصه غذا بر من حرام شد. فغلبت نیر عینای فحرم علیت طعام فنزل قول تعالی کلو و اشربو. این هم حالا یه شأن نزول دیگریست. بعد در آیه شریف دارد ثم اتم الصيام الى الليل، یعنی روزه را تا شب کامل کنی. امام صادق علیه السلام در کافی، در تهذیب، در استفسار، در وسائل شیر باید آمده، در مستدرک آمده، ان سماع است. قال سألت عن قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند فظنوا انه ليل فافتروا ثم ان السحاب انجلى فاذا الشمس فقال على الذي افطر صيام ذلك اليوم ان الله عز وجل يقول اتم الصيام الى الليل فمن اکل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه اکل متعمدا. نقل شده از سماعه که حکم گروهی رو پرسیدم که ماه رمضان نزدیک غروب خورشید ابر سیاهی سایه افکنده بود. این افراد، این جماعت خیال کردن که شب شده و خلاصه افطار کردن، بعد هوا صاف شد و خورشید نمایان شد و بعد گفتن حالا تکلیف چیه؟ امام فرمود تمام کسانی که افطار کردند بعد روزه اون روز رو قضا کنند، چون خداوند فرموده اتم الصيام الى الليل. هر کسی پیش از شب قبل از اینکه شب بشود، لیل بشود، افطار بکند فعلی قضا او لانه اکل متعمدا، هر حال با اراده خوردن، ولو خیال میکردن که اینجا در واقع شب در سحر. خیلی جالبه استفاده که میشه اینه در سحر. خب آیه شریفه دارد حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی تبین آشکار، اثبات ملاک. اما در ثم اتم الصيام الى الليل، لیل گفته یعنی ثبوت لیل، لذا اگر اثبات شد بعد انکشف که اثبات اشتباه باید قضاشو به جا بیاره. روایت بعدی اتم الصيام الى الليل قال سقوط الشفق. اتم الصيام الى الليل یعنی پایین آمدن شفق، یعنی دیگه خورشید کاملا غروب کرده باشه. اتم الصيام الى الليل یعنی صيام رمضان، فمن راى هلال شوال بالنهار فليتم صيامه. منظور روزه ماه رمضانه این اتم الصيام، باید روزه رو تا شب ادامه بده. هر کسی خلاصه من راى هلال شوال بالنهار فليتم صيامه، اگر در خلاصه هلال ماه شوال رو در روز ببینه، مثلا خیال کرده ما رمضان روزه گرفت، بعد هلال شوال رو دی، اینجا روزه شو باید افطار کنه. فلیتم صیام او، روزش رو تمام کنه، روزش رو افطار کنه. منظور اینه روزه دیگه عید فطر دی. قسمت آخر و بخش آخری که در آیه 187 هست ولا تو باش روحان و انتم عاکفون فی المساجد، ولا تو باش روحان و انتم عاکفون فی المساجد، یعنی کسانی که در مسجد اعتکاف دارن باید از آمیزش زنانشون پرهیز کنن. لا تو باش روحان، روایت از ارز کنم ان جعفر ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال سئل ابی، از امام باقر علیه السلام سؤال شد، اما حرم الله عز و جل من الفروش فی القرآن و اما حرم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی سنتی، در باری عمل زناشویی که خداوند در قرآن حرام فرموده و آنچه که رسول الله در سنت حرام کرده، سؤال شد. قال الذي حرم الله عز وجل في من ذلك 34 وجها 17 في القرآن و 17 في السنه. فرمود آنچه خداوند حرام فرموده 34 صورته، 17 تاش در قرآن است، 17 تا صورتش و وجهش در سنت. اما آنچه در قرآن است و یکی یکی میگه، می‌فرماید که و اما الذي في القرآن الاخر النکاح فی الاعتکاف، اعتکاف در حال اعتکاف هم با همسر هم بستر شدن حرامه. چرا؟ چون خدا هم فهم لا تو باشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، یک موردی است که خداوند در قرآن فرموده. روایت بعدی از ان ابی بشیر است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یوع یده على جسد امرأته و هو صائم فقال لا بأس، مرد روزداری به بدن همسرش دست زده، اشکالی داره؟ میگه نه اشکال نداره. بعد داره که و ان امضا فلا یفتر، هرچند در اثر مثلا ارتباط با خانوادهش آبی هم ازش خارج بشه، روزش خلاصه شکسته نشد. و قال لا تو باش روحان، یعنی الغشیان فی شهر رمضان به نار، لا تو باش روحان یعنی نزدیکی در ماه رمضان صورت نگیره. اینم در وسادشی است. روایت بعدی از عمر ابن یزید است، قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ما تقول فی الاعتکاف به بغداد فی بعض مساجدها، فقال لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت قد صلا فیه امام عدل بصلاة جماعت ولا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفه والبصره ومسجد المدينه ومسجد مسجد مكه. این روایت توضیح میده که اعتکاف کجا صحیحه. امام صادق فرماید در هر مسجدی از مساجد بغداد یا هر شهر دیگری، به تعبیر از باب تنقیه منات، غرض فقط مسجد بغداد نیست، این هر مسجدی در هر منطقی اعتکاف جایز نیست، اعتکاف فقط در مسجد که امام عادلی در آن از کنم صلات جماعت برگزار میکنه. مسجد جامع هم که میگن الزاماً یک مسجد نیست، یعنی هر شهری یک مسجد جامع، یعنی مسجدی که قد صلا فی مسجد جماعت، قد صلا فی امام عدل به صلات جماعت. وقت در مسجد کوفه و مسجد بصره و مسجد مدینه و مسجد مکه هم اعتکاف اشکال نداره. روایت بعدی از ابن سرحان انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا اعتکاف الا فی العشرین من شهر رمضان، فقط در 20 ماه رمضان اعتکاف جایزه. یعنی منظور از 20 فی العشرین من شهر رمضان یعنی دهه آخر ماه رمضان. و قال ان علی علیه السلام کان یقول لا ارى الاعتکاف الا فی المسجد الحرام او مسجد رسول او مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجت، وقتی معتکف مسجد نباید خارج بشه. اینجا داره اعتکاف به معنای خاص عبادت رو توضیح میده، الا لحاجت. لا بد منه، احتیاج ضروریش بعد از مسجد برن. ثم لا یجلس حتی یرجع و المرأت مثل ذلک، یعنی وقتی هم میره از مسجد خارج میشه خلاصه نشینه، مشغول کار نشه، سریعا برگرده. این درباره زنان هم هست، یعنی با زنان هم و المرأت مثل ذلک، زنان هم مثل همینه، در مورد زنان هم این حکم صدق میکنه، زن هم اگر اعتکاف میکنه همینطور. روایت بعدی، سؤال عن الاعتکاف، قال لا يصلح الاعتکاف الا في المسجد الحرام او مسجد الرسول او مسجد الكوفه او مسجد جماعت و تصوم ما دمت معتکفا، این تا زمانی که معتکفه باید روزه هم بگیره. عرض کنم خدمت شما این درباره اعتکاف ظاهرن و انتم عاکفون فی المساجد، مفسرین میگفتن این اعتکاف به معنای عامه، یعنی اعم از این که هر کسی تو مسجد لا تو باشه روحانا. حالا اگر اعتکاف به معنای خاص هم داشته باشد طبیعتا باید مراقب باشد لا تو باشه روحانا. خب این روایات تفسیری هم تمام شد و استفاده کردیم که هم در روایات مسئله عرض کنم تقوای الهی، ایمان، اهل ایمان، پیوندی که صیام با ایمان دارد، پیوندی که صیام با عرض کنم تقوا دارد، هرچند هر مسلمانی که شهادت این جاری میگه ولی ایمان واقعی نداشته باشه روزه برش واجبه ها. بعد پیوند صیام با احکام فقهی که مثلا چه کسانی روزه برش واجبه، مریض و مسافر واجب نیست، مطیق واجب نیست، سه دسته رو خارج کرد، روایات رو ذکر کرد و همچنین عرض کنم خدمت شما درباره این که مطیق کی است، شیخان کبیر، عرض کنم الذی لا یستطیع، المریض، اینا رو توضیح داد، مصادیق رو هم ذکر کرد و احکامی هم که درباره روزه بود هم بیان شد، قاعده یرید الله بکم الیاس ولا یرید بکم العسر هم در روایات توضیح داده شد و اینکه روزه وجوبش در ماه مبارک رمضان است و عرض کنم خدمتتون ارتباط صیام با همسر، هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، و اینکه خداوند هم انسان خطایی که تختانون انفسه فتاب علیکم و عفا عنکم، نکته های اخلاقی، نکته های گذشت الهی، خلاصه یک شبکه معنایی از صیام رو اینجا در اختیار ما قرار میده. این روایات بسیار هم درس آموز بود. ما انشاءالله در جلسه آینده بنا داریم به حول قوه الهی، چون مبنامونو گذاشتیم قرآن و روایات، من میخوام کتاب و صوم عرض کنم خدمت شما کافی رو روایات رو بخونم. توجه داریم کتاب و صیام که بعد از زکات در کافی فروع کافی کتاب و صیام هست، روایات متعدد آمده و جالب مرحوم کلینی هم در حال به روایات اعتقادی و روایات اخلاقی هم اشاره کرده، تنها به احکام نپرداخته. مجموعه روایات خب روایات ارزنده است که تا کتاب حج، چون بعد از کتاب صیام کتاب الحجه، یعنی کتاب صیام زکات فطره رو هم ذکر میکنه، توجه دارید که حالا جا داره اونم بخونیم. و خلاصه مجموع این روایات که هست در جلد هفتم کتاب کافی تصحیح دارالحدیث از جلد هفتم از صفحه خدمتون عرض بکنم از صفحه بله 364 شروع میشه کتاب و سیام تا پایان این جلده، یعنی تا صفحه 692. بله، چون این کتاب تصحیح کافی تصحیح دارالحدیث انصافاً زحمت کشیدن، هم احادیث دقیق حروف نگاری شده، پاراگراف بندی شده، اعراب بندی شده، پاورقی هم به هر حال روایات اگر در استفسار و تهذیب نسخه های دیگه ای داشتن هم یا وافی و وسائل و اینا هم آوردن که قابل استفاده است. این هم انشاءالله به حال قوه الهی این فرهنگ متخوانی و فرهنگ روایتخوانی که قدرت فهم حدیثی به ما بده، این فرهنگ باید جا بیفته. دوستان میدانن در بحث علوم الحدیث یکی از علوم حدیث فقه الحدیث است. خب قواعدی از ضوابطی از بحث آسیبا و موانع فهم حدیث است، شرایط فهم حدیث است، خانواده حدیث است، مصطلحات الحدیث است. اینا بحث‌های مختلفی است که در اینجا در فقه الحدیث بهش پرداختن و لازمه دوستان این علوم حدیثی مخصوصا فقه الحدیث رو فرا بگیرن. ولی یکی از راهایی که فقه الحدیث و فهم الحدیث انسان تقویت می شود حدیث خوانی است. یعنی چقدر ارزشمند است هم این کتاب کافی، هم اصول کافی، هم فروع کافی، هم روزه کافی، طلبه یک دور بخونه. قرآن رو هم همینطور، قرآن رو از اول تا آخر آیه به آیه، کلمه به کلمه، ریشه یابی لغت، یک دور قرآن رو اینطور طلبه ها بخونه. مخصوصا در دوره‌ای که ادبیات می‌خوانن، به نظرم در دوره ادبیات یک دور قرآن خونده بشه، یعنی صرف و نحو و معانی بیان رو با قرآن، من البدء الى الخاتمه، مخصوصا قرآن و نهج البلاغه. بعد که رسیدن به بحث فقه و اصول، کافی رو از اول تا آخر بخونن. یعنی همونطوری که مثلا شرح لامعه می‌خوانن یا کتاب‌های فقه دیگر رو، ولی یک دور کافی روایاتش خونده بشه، همی خونده بشه، معنا بشه و توضیح داده بشه. این خیلی خیلی میتونه قدرت فهم ما رو بالا ببره، و مخصوصا اگر دوستان روایاتی رو که اهل بیت اسود و طهارت از نبی گرامی اسلام ذکر کردن، فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. این قال رسول الله خیلی مهمه. ما عزیزان خب گرفتار افراط و تفریطیم، یا عرض کنم مثل اهل سنت که فقط احادیث پیغمبر رو قبول دارن، حالا یا از صحابه نقل صحابه، یا نقل تابعین، یا نقل تابع تابعین. لذا از ائمه ما تا امام باقر رو میپذیرن، اگر امام باقر بفرماید قال رسول الله میپذیرن، اگر امام صادق فرمود قال رسول الله نمیپذیرن، مگر بفرماید امام صادق قال ابی و الی آخر، یعنی تا برسد به پیغمبر قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. توجه دارید اینطوری باشه میپذیرن. لذا در روایت سلسله ذهب امام رضا علیه السلام در نیشابور، امام فرمود پدر من گفتن، بعد پدرم از پدرش، پدرش از پدرش، تا رسید به امام المؤمنین. قال قال رسول الله، قال الله تبارک و تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. توجه دارید، وقت پذیرفتن و یادداشت کردن. اگر امام رضا فهم قال رسول الله، نمیپذیرفتن. توجه دارید، ولی تا تابعین تابعین رو میپذیرن. اما ملاک شو روایت پیغمبر فقط. یه زمانی میگفتن حسبنا کتاب الله، بعد گفتن نه، روایت پیغمبر میپذیریم. حالا ما شیعیان متاسفانه از روایت پیغمبر استفاده نمی کنیم، کمتر استفاده می کنیم. خیلی مهمه که ما به هر حال وقتی مخصوصا میخواییم این معارف رو و احکام رو به اهل سنت هم بگیم، مشخص بشه بعد که چه دست از روایت، روایت نبی گرامی اسلام است. خداوند انشاءالله طاعت و عبادت همه شما رو قبول کند و اون چه میگویی می نویسی مرضی رضای حق باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.